خبر.
پنجاه و چهار درصد سدهای کشور پر است. آقای حاسم تقی‌زاده خامسی امروز در نشست خبری در نمایشگاه گردشگری و میراث فرهنگی در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به بارش برف در زمستان امسال آیا باز هم در فصل تابستان با بحران آب روبرو خواهیم بود گفت همکنون 54% از ظرفیت سدهای کشور پر و ما بقیه حجم سدها نیز به منظور مدیریت سیلاب خالی نگه داشته شده است. معاون وزیر نیرو افزود امیدواری ما این است که با این حجم برف وضعیت نرمال باشد، اما باید گفت قبل از اینکه برف‌های اخیر نیز ببارد در 20 استان کشور بین 5 تا 50% کسری آب به سال قبل داشتیم. معاون امور آب و آفای وزیر نیرو با اشاره به وضعیت سدهای کشور اظهار کرد بارندگی‌های اخیر به صورت برف بوده و تا این بارندگی‌ها تبدیل به سیلاب شود زمان بیشتری نسبت به باران خواهد برد و به همین دلیل کنترل برف راحت تر از باران است و برای فصل تابستان نیز به دلیل ماندگاری بیشتر برف و توزیع تدریجی آن به مخازن وضعیت منابع آبی در زمان اوج مصرف بهبود می‌یابد. باز هم روز مادر رو تبریک میگیم به همه شما مادران پرمهر، صمیمی، پر افتخار کشور عزیزمون و درود میفرستیم بر ارواح پاک مادرایی که خفتگان در خاک به حساب میان. انشالله که از دعای خیرشون بهره مند باشیم.
تو زمونی که قلبا همشون بی مهران و سر یکی هست که مهربونیش میشه مهر واسه هر دل که میشه تو وجودش جلوه های از خدا دیدی مادره که از نگاهش میشه عمق عشق و فهمی تو زمونه ای که قلبا همشون بی مهرن و سر یکی هست که مهربونیش میشه مرهم واسه هر دل که میشه تو وجودش جلوه های از خدا دید مادره که از نگاهش میشه عمق عشق و فهمی تو بزرگی که بهشت و خدا زیر پاس گذاشته جنس مهربونی تو هیچ فرشته ای نداشته یه نفس جدا شم از تو زندگی منی نداره بذار عشقت مثل بارون توی قلب من بباره
با ایزه تایی کننده خوبمون قبل از اینکه شماره ها رو اعلام کنم باید از چند تا از شما شنونده های خیلی خوبمون مثل بقیه تشکر کنم. یکیشون جناب آقای علی امیری از کرمانشاه هستن. پیمکاتون خیلی پرمهره هم نسبت به بنده هم دیگر همکارانم و ما دوست دیگری که پیمه پرمهره تبریکشون رو برای مادرشون فرستادن از راه دور گفتند که من از بوشهر هستم ولی مادرم در خرم‌آباد هستی سامان نصیرزاده و خیلی خالصانه تبریک گفتی سامان جان. درود بر شما، درود بر مادری که چنین فرزندی تربیت کرده. ثانیه های بیشتر نمونده، راه ارتباطی 22-65-25-25-30-36-37-27-86-2-0-98. ما یه مسیر هم داریم برای دانلود و بازشنوایی برنامه، اونم سایت رادیو اقتصاد خودشه، radioeqtesad.irib.ir. همراه بشیم با همکاران خوبمون در چالش. موضوع امروز هم قطعا شنیدنیه.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. رئیس جمهور قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای سامی را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد. این قانون مشتمل بر 12 ماده و 14 تفسیر در جلسه علنی روز یکشنبه ششم بهمن 1398 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در نهم بهمن 98 به تایید شورای نگهبان رسید و حالا باید به مرحله اجرا درآید. این برنامه چالشی که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش درباره نحوه نظارت بر فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی و موضوع شفافیت مالی اونها برنامه را تقدیمتون می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30,3637 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم رادیو اقتصاد irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. مهمانان ما در استودیو جناب آقای علیرضا عاشوری بجستانی، عضو محترم اندیشکده شفافیت برای ایران هستند، و جناب آقای دکتر حسین محمودی اصل، پژوهشگر و کارشناس محترم اقتصاد. آقای دکتر محمودی، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بله، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای عاشوری، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو بشنوید. حاوی نکاتی است که در طول برنامه به محورهای مطرح شده در اون گزارش بیشتر خواهیم پرداخت.
یکی از نیازهای اصلی انتخابات ایران بستن راه‌های فساد است. به گفته کارشناسان، بهترین روش ایجاد شفافیت است. سال 95 رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند. در قسمتی از این سیاست‌ها آمده:
برنامه‌ریزی برای تحقق حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها. انتخابات دو مرحله‌ای برای مجلس در صورت به دست نیاوردن حد نصاب قانونی در مرحله اول، تقسیم برابر امکانات تبلیغات انتخاباتی بین داوطلبان از صدا و سیما، فضای مجازی و رسانه‌های دیگر تا امکانات دولتی و عمومی، شفافسازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
بالاخره بعد از مدت‌ها نمایندگان مجلس دو فوریت طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخابات را تصویب کردند.
اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی از هر گونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع می‌باشند، اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیر مستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنهاست برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی تبلیغات فراهم نمایند.
12 تا ماده داره در صدر و زید این قانون. ما آمدیم و کاملا الزام کردیم که هر فردی که به عنوان داوطلب میخواد در انتخابات شرکت بکنه، منابع مالی خودش رو به مردم معرفی بکنه، هزینه کردش هم کاملا شفاف اعلام بکنه که اینها باعث فساد نشه. بالاخره کسی که هزینه های میلیاردی میکنه، طبیعتا این باید از یه جای تأمین بشه.
اگر کسی به عنوان یک کاندیدا بخواد پول زیادی هزینه بکند یا از خودش باشه 2 میلیارد، 3 میلیارد، 5 میلیارد هزینه بکنه، یا کسی به عنوان اسپانسر پشت سر او قرار بگیره، قطعاً این کار یک کار خلافی است. چرا اون کسی که 1 میلیارد کمک میکنه قطعا حتی یه غذا میده، یه غذا میده به یه نفر، دو نفر، 5 نفر انتظار داره.
یعنی یکی از مشکلاتی که باعث رانت میشه، باعث فساد میشه، باعث تبعیض میشه، باعث مسائل مختلف میشه، عدم شفاف سازیه. هر چه مسائل ما شفافتر باشه، واضحتر باشه، تو ویترین باشه برای دید عموم، این باعث میشه که اون تخلف ها، رانت ها، تبعیض ها اینا کمتر بشه. انتخابات مجلس یا هر انتخابات دیگری هزینه هایی داره. این هزینه ها گاهی اگر شفاف نباشه، ذهن افراد به این میره که ممکنه افرادی دارن برای سودجویی پس از نمایندگی افرادی رو به عنوان نامزد حمایت مالی میکنن. برای اینکه این سوء ظن برطرف بشه، بهتره اینه که شفاف سازی بشه. این معناش این نیست که الان اگر افرادی تو مجلس نماینده هستن یا ادوار گذشته در مجلس بودن، خدای نکرده فسادی بوده، یا اینکه این طرح معناش اینه که فسادی در گذشته بوده، ما میخوام این بعد فساد نباشه. نه، این عدم شفافیت یه سوء ظنی تو اذهان ایجاد میکنه که با این شفاف سازی اون در حقیقت ذهنیت برطرف میشه. من امیدوارم با تصویب این دو فوریت و به انجام رسیدن این دو فوریت و مصوب شدنش یه مقداری شفاف بشه که این هزینه های انتخابات از کجا تامین میشه.
بر این اساس 12 ماده تنظیم شده که در چند صفحه امروز خوشبختانه دو فوریت رأی آورد، یعنی 2/3 نمایندگان حاضر در جلسه بهش رأی دادن که از همه جریانات سیاسی هم بودن. این شفاف سازی که راجع به هزینه های تبلیغات هست و همچنین هزینه های برگزاری، یعنی فعالیت های انتخاباتی، خودش میتونه سرآغاز توسعه شفاف سازی در بقیه مسائل خصوصا مسائل مالی باشه.
در برنامه چالش امروز پیرامون این موضوع بیشتر گفتگو میکنیم، با ما همراه باشید.
آقای آشوری، از جناب عالی آغاز بکنیم. من در ابتدای برنامه اشاره کردم به قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی که به تازگی ابلاغ شده به وزارت کشور، 12 ماده و 14 تبصره. اونچه که حالا نمیدونم مردم اگر یه مراجعه به فضای مجازی بکنن و این قانون رو مطالعه کنن، در میابند که اگر یک کاندیدایی بخواد هزینه تبلیغات انتخاباتی بکنه در جایی که رسمیت نداره، مثلا نرفته یه جایی سخنرانی بکنه که قبل اعلام بکنه در اینجا هستم به طور رسمی، میتونه از جاهای مختلف این هزینه رو تأمین کنه و تبلیغ بکنه و حتی بتونه سوء استفاده کنه و به تعبیری بگیم رأی مردم رو بخره، نه با تبلیغ، با هزینه کردن مالی از منابعی که میتونه شفاف هم نباشه. و اگر شهروندانی که پای صحبت اون نماینده میان در معرض تبلیغ او قرار میگیرن، اگر ندانند که اون نماینده با چه سازوکار قانونی بایستی اون کار تبلیغات رو انجام بده، قاعدتا میشه یه جورایی این قانون رو دور زد. چقدر این نگاه رو، این نقد رو قبول دارید به قانون موجود و فکر میکنید برای اینکه این قانون به درستی اجرا بشه، قانونی که از دل قانون جامعه انتخابات بیرون اومده و تصویب شده، بایستی چه کرد؟
از کنم خدمتون، تا قبل از تصویب این قانون متاسفانه کشور ما هیچ قانون متقنی برای بررسی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها و نامزدها وجود نداشته.
بله.
همین هم باعث شده که اشکالات متعددی از جمله اون چی که شما فرمودین، خرید و فروش رأی و عدم مدیریت فضای انتخاباتی و راه اندازی حجم‌های تبلیغاتی برای کسب رأی به وجود بیاد.
بله.
از طرف دیگه این نبود قانون باعث شده که کاندیدا برای تامین هزینه‌های گزافه انتخاباتیشون به سمت گروه‌های قدرت و ثروت کشیده بشن که این اتفاق باعث میشه که اون فرد وقتی نماینده شد وامدار اون گروه و جناح خاص بشه و توی مجلس هم به جای حفاظت از منافع و مصالح ملی به دنبال تامین در واقع منافع اون گروه حرکت کنه.
بله.
که این دوتا اشکال بسیاری به در واقع به کشور ما لطمه زده و باعث شده که اون جایگاه نمایندگی
از اون در واقع هدف اصلیش دور بشه.
خب الان معتقدی که این قانون ان شاء الله
این قانون گام بسیار مثبتیه، چون اولین باره که این اتفاق در کشور ما میفته، اینکه باعث شده هزینه ها مشخص بشه، یه سقفی برای هزینه ها در نظر بگیره، این جزء نکات مثبتشه.
بله.
اما خب نکات منفی هم داره، از جمله همونطور که شما فرمودین جرم‌انگاری بسیار ضعیف این قانونه.
بله.
که مجازات درجه 6 در واقع در نظر گرفته که شامل جزای نقدی بین 2 میلیون تا 8 میلیون میشه. کاندیدایی که میاد میلیاردها تومان هزینه میکنه مطمئناً این مقدار پولی براش نیست. همچنین توی بند 11 آورده که اگر این تخلف از سوی نامزد انتخاباتی باشه، فرد مورد نظر در هر گونه انتخابات عمومی و سراسری از 1 تا 2 دوره از سوی مرجع قضایی محکوم میشه. مشخص نیست اگر این فرد رأی آورد رفت مجلس و در واقع این تخلفی ثابت شد، بعدش چه اتفاقی برای فیران؟ آیا از نمایندگی بعد استعفا بده یا نه؟ میره مثلا دوره بعد از 4 سال باز دوباره مثلا محروم میشه. اینا مشخص نشده.
بله. شفاف نیست.
بله بله.
بسیار خب آقای دکتر محمودی، نظر شما هم درباره این قانون بشنویم. هر قانونی تصویب میشه یه قدم مبارکی است. حالا اینکه این قانون چقدر متغیرها رو درست دیده و چقدر تضمین‌ها برای اجرای اون گذاشته شده نکته ای است که به 1-2 مورد شایع آشوری اشاره کردن. جناب علی اگر فکر میکنید نقدی بر این هست، من خودم معتقدم که راه پیدا میشه برای که این قانون بخوان دور بزنن. اینکه احزاب بخوان کمک کنن، چجوری کمک کنن، سازوکار دیده شده. اشخاص حقوقی به چه ترتیب باید کمک بکنن. اما خارج از این فضاها که تقریبا همه تو این مسیر حرکت میکنن بر مبنای قانون، میشه بعد این قانون رو دور زد. این نقد رو قبول دارید به این قانون یا خیر؟ معتقدید نه این قانون شفاف کرده همه چیز رو؟
بله. به هر حال قوانین در هر سطحی در هر حوزه‌ای وقتی وضع میشن جامعیت کامل رو گاهن ندارن.
بله.
این قانون مثلا لایحه جامعه انتخابات خودش حالا
بله.
بی سرانجام موند. به هر حال حدود 122 تا قانون و تصویب نامه رو به هر حال داشت. شما وقتی اینها رو تجمیع میکنید خب یه مسائلی حتماً از نظر دور خواهد ماند و ضمن این که برها قانون ها وقتی تصویب میشن در 1 دور اجرا موانع مختلفش دیده بشه. البته قبل از اجرا هم برها پهنه گسترده پژوهشی و نقد اگر براش فراهم باشه مطمئنن مسائل مختلفش حتما لحاظ میشه. بالاخره ما تو انتخابات از لایه های پایین تر از روستاها و صندوق‌های سیار تا وزارت کشور مسائل داریم.
بله.
اگر اینها از سطح پایین به هر حال بررسی‌ها صورت بگیره و بیاد بالا، قطعاً قانون جامع‌تری
بله.
ایجاد خواهد شد. ضمن اینکه اجرای قانون بسیار مهمتره و ضمن اینکه بحث رصد، ما میگیم که پول‌های کسی وارد انتخابات نشه، خیلی هم درسته، قانونم براش می‌ذاریم.
بله.
اصلا ما همین الان برای شناسایی منافذ ورود پول‌های کثیف مگه سامانه‌ای داریم، مکانیزمی داریم؟ شما به راحتی می‌تونید این پول‌هایی که از هر طریقی به دستت میاد بیای کالا خرید فروش کنی. حالا جدیداً یه مصوبه‌ای هم به هر حال بانک مرکزی داده که شاید بتونه یه جاهایی رو کنترل کنه. اما کاری که تازه شروع شده، بنابراین راه‌های مختلفی هست که این پولا ورود کنه و بحث کمک‌ها اصلا رد نشده در حالت کلی. احزاب حتی اشخاص کمک‌هاش مشخصه و بحث‌های هزینه کرده که اینجا هم بحث نظارت هست، سلیقه هست که همش قابل بحث.
متشکرم آقای دکتر محمودی. جناب آقای دکتر سید اسماعیل موسوی، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور، روی خط ارتباطی برنامه چالش هستند. آقای دکتر موسوی، خدمت جناب علی سلام و عصر بخیر میگم. خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، مهمان گرامی برنامه و شنوندگان عزیز برنامه. خیلی خوشحالم که توفیق دست داد در خدمت شما.
سلامت باشید. برای ما هم باعث افتخار است که به اتفاق شما و مهمانان محترم برنامه در خدمت مردم باشیم. آقای دکتر موسوی، به قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی به تازگی توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شد به وزارت کشور برای اجرا. خب معمولاً قوانین اونجا که آقای دکتر محمودی گفتن یه دوره بعد اجرا بشه، نقایصش مشخص شد. حالا که اجرا نشده، به نوعی دوستان معتقدن که از لایحه جامع انتخابات این قانون از دلش در اومده و به تصویب رسیده. نمیخوایم بگیم با تعجیل این اتفاق افتاده، اما شاید اون کار کارشناسی و دقیقی که باید روش صورت میگرفته شاگرد نگرفته باشه. نقده هایی که وارد هست یک بحث جرم‌انگاری ضعیف و اینکه یه جریمه نقدی برای متخلف در نظر گرفته شده و دیگه اینکه سازوکارهایی که ما بتونیم جلوی پولای کثیف رو بگیریم وارد حوزه انتخابات نشه شاید به درستی در این قانون دیده نشده، یا اگر دیده شده راههای دور زدن وجود داره. نگاه جناب عالی به این قانون چیه آدکتر موسوی؟
خدمت شما و عزیزان عرض کنم که خب کلیت این قانون وقتی در مجلس مطرح شد، در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و پس از اون در سن علنی مجلس، بررسی هایی در حوزه خود مجلس و نهایتاً وزارت کشور، شورای نگهبان و سایر دستگاه‌هایی که میتونستن کمک کنن در تدوین این قانون نظرخواهی شد و نظراتشون ارائه کردن. خدمت شما عرض کنم که این قانون در واقع مبنای اون شفافیت منابع مالی هست و مکانیزم کنترل هزینه کرده نامزد هاست. برای این منظور اعلام کرده هر کدوم از نامزدها قاعدتاً بایستی یک حسابی و نماینده مالی خودشون رو معرفی بکنن به فرمانداران مراکز حوزه انتخابیه. این حساب ورودی هایی خواهد داشت و خروجی هایی. منبع مالی برای ورود به این حساب رو به هر حال در این ماده 3 قانون مشخص کرده. افراد میتونن از دارایی خودشون استفاده کنن یا از اعضا و گروه‌های سیاسی کمک بگیرن.
بله.
و اشخاص حقیقی ایرانی، تاکید میکنم اشخاص حقیقی ایرانی. خروجی های این حساب قاعدتاً هزینه کرده نامزدها که برای تشکیل یا دایر کردن ستاد انتخاباتشون هست.
بله.
برای مترکز در ستاد، برای تجمع عمومی مربوط به انتخابات.
بله.
و آثار تبلیغاتی متعددی که نامزدها میتونن چاپ کنن، انتشار بدن و در اختیار مردم قرار بدن، و همچنین همکاری کارشناسی و مشاوره هایی که نامزدها میتونن بگیرن. از جمله استعداد داری که در هر شعبه نامزدها یک نفر نماینده رو میتونن در اونجا مستقر کنن.
بله.
لذا هزینه هایی برای نامزدها داره که از این محل امکان تامین اون در واقع وجود.
بله.
این کلیت ماده هست و قانون هست، اما تکالیفی شده برای وزارت کشور، فرمانداری ها، بخشداری ها و همچنین هیئت‌های نظارت استان‌ها و هیئت مرکزی نظارت و شورای نگهبان که بر اساس این مواد و مفاد این مواد قاعدتاً باید ما ورود کنیم و هم نظارت و کنترل لازم رو داشته باشیم، هم در جایی که تخلفی صورت گرفته باشه برخورد قانونی انجام. ماده 11 این قانون که از جرم‌انگاری به دوستان اشاره کردم، به ظاهر خیلی جریمه‌های آسانی چنین رو در نظر گرفته، ولی من عقیدم این نیست. اونجایی که به خود نامزدها در واقع ارجاع داده میشه که اگر نامزدهای انتخابات مورد جرم شدن، علاوه بر مجازات مقرر به محرومیت از نامزدی در هر گونه انتخابات عمومی به سراسری از یک تا دو دوره به حکم مراجع سالی قضایی محکوم میشن.
آقای دکتر موسوی، میشه خواهش کنم آقای دکتر بلندتر صحبت بفرمایید؟
تمام این کارهایی که نامزدها انجام میدن به قصد ورود به مجلس هست. اگر به واسطه تخلفی در این زمینه دو دور محروم بشوند از ورود به مجلس و نامزدی برای مجلس، من اعتقادم اینه که جریمه بسیار سنگینی و اتفاقا بسیار بازدارنده هست.
بله.
اما ممکنه برای حامیان اونها، برای کسانی که در واقع میخوان کمک کنن و این سیکل قانونی رو پی نکنن، شاید به ظاهر جریمه ها اونچنان سنگین نباشه، ولی برای خود نامزدها من معتقدم که این جرم‌انگاری که انجام شده بازدارنده خواهد.
متشکرم آقای دکتر محمودی. نکته هست بفرمایید آقای.
بله.
آشوری گفتن که بند 11 این یا ماده 11 این که بحث محرومیت یک تا دو دوره رو مطرح میکنه، معلوم نیست که نماینده انتخاب میشه، وارد مجلس میشه، بعد به خاطر تخلف از نمایندگی بایستی برداشته بشه، و اون بحث جریمه نقدی چه معنی داره؟ این مقدار ظاهرا سلسله مراتبش حالا یا شفاف نیست یا من اینجوری فکر میکنم.
بله. عرض کنم، من سلام عرض میکنم خدمت های دکتر موسوی، آرزوی موفقیت دارم در انتخابات سنگین آتی.
بله.
عرض کنم که ببینید این قانون جدیداً تصویب شده، اصلا روند تعیین صلاحیت یا ابلاغ مصوبات قانونی دوچار مشکل هستیم.
بله.
این واقعیتی هست. ما تو بررسی صلاحیت بحث توانمندی ها رو نداریم، همه رو به مردم واگذار کردیم، کار بسیار سختیه.
بله.
و از طرف دیگر موضوع اصلی اینه که اصلا کاندیداهایی که الان هستن بهشون ابلاغ نشده قوانین مربوط، مثلا ستاد انتخابات همین قانون رو بهشون ابلاغ کنه و تذکرات لازم رو به موقع بده و اینها رو در جریان قرار بذاره. مطلع کردن فرمانداری ها که مشکل رو حل نمی کنه. از همین الان بایستی این اتفاقات بیفته و بسیار از کاندیداها در جریان نیستن. ضمن این که اصلا ارزیابی و ملاک تشخیص حدود برحال لمس این قانون و زیر پا گذاشتن قانون بسیار مهمه. ما چطوری تشخیص بدیم که مثلا طرف اومده یه نهار داده، این قانون مثلا رعایت نشده، کار غیرقانونی صورت گرفته و محرومیت ها رو خواهد داشت.
بله.
این حد و اندازش چقدره؟ به هر حال افراد گونه در دوره‌های مختلف دیدیم که یه حدودهایی رو رعایت نکردن، نه حساب مشخص داشتن و نه خواهند داشت.
بله.
این حد و حدوده مسئله است. تا چه اندازه میتونه باعث ابطال یا مثلا باعث محرومیت بشه و اینکه مکانیزم ارزیابی چیه؟ الان هزاران سناریو و راه فرار مالیاتی داریم، راه فرار انتخاباتی هم هزاران هزار نوع هست. میخواستم ببینم برای این چه تدابیری اندیشیده شده که به هر حال ما دو چهار مشکلات خاص نشه.
آقای دکتر موسوی، خب حالا ما این قانون رو 12 ماده و 14 تبصره داریم، اما آیا آیین نامه ای مبتنی بر این قانون نوشته شده در وزارت کشور که این پرسش ها رو هم بهش پاسخ بده؟
این از محدود قوانینی است که در مجلس تصویب شده. بله. اما تکلیفی برای تدوین آیین نامه درش نیست.
بله.
لذا ما در این مقطع زمانی و در این انتخابات فعلی قطعا مبنا و ملاک ما برای همین قانون خواهد بود برای برگزاریش.
بله.
اما من اینو عرض کنم چون جناب آقای محمودی هم اشاره کردن و من هم سلام دارم خدمت ایشون. ما نه تنها به فرمانداری ها و بخشداری ها به عنوان مجریان انتخابات این قانون را ابلاغ کردیم، بلکه تا پیش از شروع تبلیغات به همه نامزدها که نامه تاییدیشون رو در واقع در اختیارشون قرار میدیم.
بله.
نسخه از این قانون رو یا فایلش رو یا این نسخه پرینت شده شو در اختیارشون قرار میدیم.
بله.
همین الان هم اعلام کردیم در مصاحبه‌های مختلف در پورتال وزارت کشور لینک قانون الان وجود داره و افراد میتونن مراجعه کنن.
بله.
اما منم معتقدم به دلیلی که تجربه اولی هست این راستا، نامزدهای محترم هم ممکنه اشراف کاملی نسبت به این موضوع نداشته باشند. در اولین دوره‌ای که انتخابات رو برگزار می‌کنیم قطعا نواقصات، ابهامات و اشکالاتی رو مشاهده خواهیم کرد که در دوره‌های آتی و پس از اون بایستی در مجلس یا در قالب آیین‌نامه در دولت یا سایر شکل‌های دیگه بتونیم اونا رو اصلاح کنیم و در واقع شفاف‌ترش کنیم.
متشکرم. آیا شوری نکته هست بفرمایید؟ خواهش می‌کنم.
در مورد همون بحث تخلف ایشون نگفتم نماینده شد این نامزد.
بله.
آیا در واقع از مجلس اخراج میشه وقت در صورتی که تخلفش ثابت شد یا نه میره 4 سال بعد و از انتخابات بعدی محروم میشه؟
بر اساس این قانون، قانونگذار پیوندی بین ورود نامزد به مجلس با این نوع تخلفات ایجاد نکرده، برقرار نکرده. یا ممکنه یک اشکالی داشته باشه یا این که من اتفاقا نقطه قوتی باشه از این که اون در واقع تخلفات در این زمینه پیش از برگزاری انتخابات به نوع شایسته رفت بشه، پیشگیری بشه و افرادی که وارد مجلس میشن از این فکر و از این مسیر عبور کرده باشن.
بله. بسیار خب. آیا شو نکته هست؟
با توجه به این تعداد نامزدهایی که هستن و همچنین گستردگی این تبلیغات، به نظر تو این سازوکار کلن جوابگو هست؟ بهتر نیست که از نظارت مردمی و بحث شفافیت استفاده بشه؟
یعنی مردم نظارت کنه؟
بله. مثلا همین سامانه‌ای که قرار راه اندازی بشه،
خب،
که هزینه کرده داخلش ثبت بشه، مثل تجربه سایر کشورها در واقع به صورت عمومی هم منتشر بشه که مردم در واقع بدونن به اون نامزدی که میخوان رأی بدن و قراره نمایندگی اونها رو تو مجلس آینده بر عهده بگیره، این منابع مالی و هزینه کرداش به چه شکلیه.
بسیار خب. آقای دکتر موسوی،
به دلیل این که ایجاد این سامانه برای این انتخابات در بازه زمانی بسیار کمی که تا برگزاری انتخابات داشتیم، قانونگذار آمده و طراحی ایجاد اون سامانه رو به دوره بعدی انتخابات موکول کرده، یعنی دوره 12 مجلس.
بله.
اما بانک ها رو مکلف کرده که در واقع گزارش رویدادهای مالی که در این حساب اتفاق میفته بنا به درخواست وزارت کشور و هیئت مرکزی وزارت در اختیار این دو تا دستگاه قرار داده برای کنترل مسائل مالی نامزدها.
بله،